ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته دست کم 184 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل هشدار داد از کوچاندن فلسطینی‌ها از محله شیخ جراح بپرهیزد. و 16 فعال سیاسی و مدنی علیه حبس در سلول انفرادی شکایت رسمی کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان سه‌رقمی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 184 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند و مجموع جان باختگان از 79 هزار تن گذشت. بر اساس همین گزارش از دیروز تا امروز هفتم خرداد بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. طبق آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران از آغاز تا کنون از 2,880,000 تن گذشته است. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی تا به حال نزدیک به 500,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند که از 1% جمعیت کشور هم کمتر است. وزارت بهداشت میگوید تا کنون بیش از 3 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز و 214 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه به اسرائیل هشدار داد که کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم بیت المقدس میتواند به تنش و نزاع و یک جنگ تازه منتهی شود. آقای بلینکن این سخنان را در مصاحبه تلفنی با سایت اکسیوس و هنگام عبور از آسمان اسرائیل در راه بازگشت به واشنگتن بیان کرد. در آوریل گذشته دادگاهی در اسرائیل حکم داد که چند خانواده فلسطینی ساکن محله شیخ جراح باید خانه های خود را به شهرکسازی های یهودی در این منطقه تحویل دهند. رد این حکم توسط فلسطینی ها و هجوم یهودیان تندرو برای اشغال این خانه ها به هفته ها درگیری شدید میان ساکنان فلسطینی شیخ جراح و شهرک نشین های یهودی انجامید و به راکت باران اسرائیل توسط حماس منتهی شد. اکنون دیوان عالی اسرائیل از دادستان این کشور خواسته است تا 18 خرداد نظر حقوقی خود را در مورد خانه‌های یاد شده ارائه کند. 16 نفر از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را داشتند دیروز پنجشنبه در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصوم دهقان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1382 دانسته و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته نیز نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه آمران، عاملان و مامورانی که در این روند مشارکت داشتند اقدام به ثبت دادخواست کردند. نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین المللی و مصداق بارز شکنجه دانسته و خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند. کمپانی مایکروسافت در گزارشی که پنجشنبه شب منتشر شد از حمله دوباره هکرهای روس به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در ایالات متحده خبر داد. طبق این گزارش در این موج جدید از حمله‌های هکری نزدیک به 3000 آدرس ایمیل از بیش از 150 سازمان هدف قرار گرفته است. به گفته مایکروسافت در این حمله آژانس‌های دولتی، اندیشکده‌ها، شرکت‌های مشاوره و سازمان‌های غیر دولتی هدف گرفته شدند. مایکروسافت گروه‌های گروه هکرهای روس موسوم به نوبیلیوم را عامل این حمله معرفی کرده و گفته است این همان گروهی است که حمله بسیار گسترده سایبری به کمپانی سولار وینز را در سال گذشته هدایت کرد. در حمله به سولار وینز از جمله وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و شماری از نهادهای دفاعی آمریکا هدف قرار گرفتند. نام روسیه و پس از آن چین، ایران و کره شمالی در چند سال گذشته در تمام گزارش‌های مربوط به حملات سایبری و هکری در صدر آمده است. سپاسگزارم از همراهی شما با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه. همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوش اومدید به یک برنامه ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. از پراگ همراه شما هستم در این جمعه تعطیل. امیدوارم که خوش گذشته باشه این جمعه بر شما تا اینجا و ازتون میخوام که بمونید با من در دقایق پیش رو مشارکت کنید در این برنامه. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. با اعلام نتایج ممیزی شورای نگهبان، نه تنها ترکیب چهره‌های مورد تایید نظام، بلکه از دید بسیاری میهمان بعدی پاستور هم مشخص شده، ابراهیم رئیسی. نکته اصلی این دوره از انتخابات نه تنها رد صلاحیت چهره‌های جناح موسوم به اصلاح طلب، بلکه دادن کارت قرمز به هر اون کسیه که میتونست به هر شکلی پیوندی سیاسی با اون جناح برقرار کنه، حتی شخصی مثل علی لاریجانی، سیاستمدار محافظه‌کار سنتی که 12 سال قوه مقننه جمهوری اسلامی رو ریاست کرد. البته اگرچه این بار حلقه تایید صلاحیت برای اصلاح طلبان تنگ‌تر شده، اما ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی غیر حکومتی پدیده تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. طی دهه‌های گذشته هیچ کاندیدایی غیر از چهره‌های سیاسی درون حکومتی وابسته به اصولگرایان یا اصلاح طلبان مجال ورود به انتخابات را پیدا نکردند. روند رویگردانی از اصلاح طلبان برای بخشی از شهروندان اما زودتر از حکومت کلید خورده بود. این دور از انتخابات در شرایطی برگزار میشه که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران از جمله دی ماه 96، مرداد ماه 97 و آبان ماه 98 کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف گرفت و در اون شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر داده شد. از دید خیلی ها حالا این انتخابات به تعبیری یک چرخه رو کامل میکنه، روندی که دوم خرداد 76 با تولد گفتمان موسوم به اصلاح طلبی بخشی از شهروندان به اصطلاح غیر خودی رو با استدلال انتخاب بین بد و بدتر پای صندوق ها کشوند، در این دور از انتخابات به بیرمق‌ترین وضعیت و به اعتقاد بسیاری نقطه پایانی خودش رسیده. این دور از انتخابات حتی پیش از اعلام فهرست نهایی شورای نگهبان با کارزار تحریم گسترده حتی از جانب طیف‌های مواجه شد که در دوره‌های پیش چشم امید به اصطلاحاً میانه روترها داشتند و بر مشارکت مصلحتی پای می‌فشردند. جایگاه اصلاح طلبی امروز کجاست و آیا شما آینده‌ای برای اصلاح طلبی می‌بینید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که می‌شنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، خانم ملیحه محمدی فعال سیاسی چپگرا از آلمان و آقای امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو گروه فرشگرد از آمریکا. سلام میکنم به شما خانم ملیحه محمدی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
به شما هم سلام میکنم آقای اعتمادی عزیز و متشکرم که در برنامه حضور دارید.
سپاسگزارم از دعوت شما. درود می‌فرستم به شما شنوندگانتون و هم تو سلام می‌کنم به خانم محمد.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر دو سه نفر رو بشنویم و بعد بحث رو با شما پی بگیریم. از محسن بشنویم در ابتدای برنامه که درباره این دوره از انتخابات و ارتباطش با اصلاح طلبی گفته.
با سلام خدمت آقای بغلاتی، میهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم. به نظر من اصلاح طلبان و اصولگرایان بیش از یک دهه هست، یعنی بعد از انتخابات 88، جایگاه اصلی خودشون رو در بین مردم از دست دادن. و به طور ویژه اگر بخوایم در مورد اصلاح طلبان صحبت کنیم، اینه که اونها امروز نه جایگاهی در بین مردم دارن نه در بین حکومت، به قول معروف تبدیل به چوب دو سر طلا شدن. اصولا اگر به اونها مجالی داده بشه برای فعالیت خودشون، چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن؟ قوه قضاییه رو، قوه مجریه رو و یا قوه مقننه رو؟ کلن وقتی یک رژیم فاسدی به این صورت وجود داشته باشه، راهی جز تغییر و گذر کردن از اون رژیم باقی نمیمونه. و این بار مردم با تحریم گسترده انتخابات حرف اصلی خودشون رو خواهند زد. با تشکر از برنامه خوبه.
با تشکر از شما آقای محسن عزیز که همراه هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم.
سلام. اصلا موضوع الان اینه که الان سفره کوچیک شده، دیگه نیازی به اصلاح طلب ندارن که یه دی بیان اضافه بخورن و طرف مخالف بزنن. دیگه الان روک و راست دارن همه چیو میگن که تصمیم گیرنده خامنه‌ایه، هر کس هم میخواد رأی بده، یعنی داره به ولایت فقیه رأی میده. دیگه اونایی که به اسم اصلاح طلب نون میخوردن، دیگه الان نونشون آجر شده. ممنون.
دوستان از شما تشکر میکنم که همراه برنامه ساعت ششم هستی. تکرار میکنم @فردگرام شناسی ما هست. یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم و بریم سراغ کارشناسم.
ما سلام. اصلاح طلبان بین مردم و روحانی رو انتخاب کردن و این عدم همراهیشون با مردم منتهی به حفظ آنها در قدرت نشد و نهایتا رژیم آنها رو بیرون در گذاشته تا برده شدن. اصلاح طلبانی که حتی به کمترین هایشون لاریجانی قانع بودند، اکنون میبینن که هم از مردم و هم از طرف رژیم ترد شدن.
تشکر میکنم از شین شنوندمون آقای عبدالله که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. همینجا میگم که شما میتونید همراه باشید با رادیو فردا، نظرتون هر اون چه که باشه، اگر موافق اصلاح طلبان هستید، مخالفشون هستید، اگر تحلیلتون اینه که در قدرت میتونن باقی بمونن تا سالهای آینده باز هم برگردن، یا اینکه نفکر میکنید که جایگاهشون کلا محو شده در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی، میتونید در این برنامه شرکت بکنید و نظرتون رو به ما بگید. @فردگرام شناسی ماست. شماره تلفن رو هم تکرار خواهم کرد. در ادامه اجازه بدید که خانم محمدی رو داشته باشیم. خانم محمدی، اصلاح طلبی کجاست؟ اصلاح طلبی چه شده؟ سال 1400 شما کجا میبینید اصلاح طلبی رو؟
اصلاح طلبی به مثابه یک اندیشه سیاسی که از درون بحران‌های اجتماعی و پس از یک دوره رکود و شکست انقلابی برون آمد، از اونجایی که منشأش یک اندیشه اجتماعی و سیاسی زنده بوده، زنده هست. من 20 چند ساله که به این سوال و اینکه آیا هستن اصلاح طلبی مرده هست نیست جواب میدم. این سوال‌های دائمی و به تکرار رو نمیشه در مورد مرده کرد. اصلاح طلبی در واقع 8 سال عمر حکومت داشته. در اون 8 سال کارهایی که در ایران صورت گرفته اغلبشون بی بازگشت شدن، یعنی صحنه مطبوعات تغییر کرد، صحنه ادبیات تغییر کرد، هنر، موسیقی، سینما، و دیگه نشد که اون دوران سیاه قبل از 76 تا فاصله 67 تا فاصله 2 سال اول انقلاب برگرده. اصلاح طلبی چیزایی رو برای همیشه تغییر داد، چون محصول یک اندیشه اجتماعیه. اون چه رو که محصول اندیشه است هیچ وقت نمیشه از بین برد. شما به حزب توده نگاه کنید، چند بار ممنوع شده؟ وجود داره. این که در کدوم فرصت بتونه پیروز بشه، کدوم فرصت بالا بیاد، در همین انتخابات شما نگاه بکنید، بحث چی بود؟ آقای احمدی نژاد هم حذف شده. به نظر من هوادارانش خیلی هم بیشتر از آقای رئیسی هستن. شاید هم مثلا در صورت آزادی از اصلاح طلبان هم میبود.
بسیار خب خانم محمدی، من فقط اینجا یه سوال خیلی کوتاهی ازتون میپرسم به خاطر اینکه می‌خواستیم بریم سراغ آقای اعتمادی و نظر ایشون رو هم داشته باشیم. گفتید درباره پدیده‌ای که زنده نباشه درباره یک مرده نمیشه حرف زد، ولی درباره حرکت رو به افول چطور؟ یعنی شما می‌بینید که طی سالهای گذشته، از سال 76 بخواید نگاه بکنید، می‌بینید که حضور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی ایران خب به شدت کم شده، کاسته شده، و اون تعریفی که برای اصلاح طلبی هم وجود داشته تغییر کرده. یعنی میبینیم که حسن روحانی، بعدش میاد علی لاریجانی، میشن گزینه‌هایی که اصلاح طلبان پشتشون یا میایستن یا میخواستند که قرار بگیرن. و در مورد حزب توده هم که گفتید، من نمیدونم این بروز و ظهورش کجاست اگر همچنان زنده هست. میشه اینا رو خیلی کوتاه در چند ثانیه فعلا بگید، بعدش مفصل‌تر صحبت میکنید؟
من افول رو هم نمیبینم، بلکه فراز و فرود میبینم. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که بعد از 8 سال وقتی که اینها از حکومت بیرون رفتن، که ما این تجربه رو تو غرب زیاد داریم، بیرون رفتن 8 سال کامل اینها در بحران بودن. یعنی با اینکه از قدرت بیرون اومده بودن، تونستن در 88 چنان موجی رو، جنبش سبز رو، با هر پشتیبانی خاتمی و حمایت و اون شال سبزی که انداخت رو گردن موسوی، دوباره زنده کنن. چیزی از جنبش سبز
بسیار خب ممنونم خانم محمدی. برمیگردیم پیش شما. بله، برمیگردیم پیش شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که با آقای اعتمادی هم صحبت کنیم. البته اینجا بیشتر در مورد جایگاه اصلاح طلبی از دید سیاستمداران، نظام، حاکمیت جمهوری اسلامی صحبت شد. یک بخش عمده دیگرش پایگاه اجتماعی هست و اینکه مردم چقدر میتونن امیدوار باشن به اصلاح طلبی و امروز چه نگاهی دارن. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سال 76 یا همون سال 88 که میگم، ما بعدش میبینیم سال 96 رو داریم، 97 رو داریم، 98 رو داریم. آقای اعتمادی، نظر شما چی هست در مورد همین پرسشی که مطرح کردم؟
بله، ببینید، اصلاح طلبی در ایران یک جنبش اجتماعی نبود. اون چیزی که در ایران ببینید از اواسط دهه 70 در ایران شکل گرفت، یک جنبش تغییرخواهی بود و اصلاح طلبان در واقع روی این جنبش تغییرخواهی، روی موجی که به وجود اومده بود، سوار شدن. و اینکه چطور اساسا اینها وارد شدن، همون خودش بحث جداییه که بخش زیادیش برمیگره به انزوای خارجی جمهوری اسلامی. یعنی زمانی بوده که به ویژه بعد از قطعهای زنجیره‌ای، در واقع قطعهایی که در اروپا انجام داده بود جمهوری اسلامی در اوایل دهه 70، آخرینش معروف‌ترینش میکنوس، ولی قبلش قطع بختیار، قطع فریدون فرخزاد و بسیار دیگر. سفرهای اروپایی اگه یادتون باشه در زمستان 75 بهار 76 از ایران خارج شده بودن و جمهوری اسلامی بسیار از نظر خارجی ضعیف بود، از نظر داخلی هم در پایین ترین حد مشروعیت قرار داشت. ما اگه یادتون باشه باز چندین شورش شهری داشتیم، از مشهد، اسلامشهر، قزوین و عراق و خیلی جای دیگه. این دو عامل باعث شد که در واقع جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه از یک طرف مشروعیت داخلی خود برای خودش جمع بکنه و از سمت دیگه در فضای خارجی بتونه برای خودش یک ویترین خودش رو در واقع بهتر بکنه و درست بکنه، از اون انزوا خارج بشه، به یک جناحی از داخل خودش که برای مدتی از صحنه کنار گذاشته شده بودن، ببینید در مجلس پنجم، این فرصت رو داشت برگرد. در واقع همون جناح چپ جمهوری اسلامی که خاتمی نماند. این مسئله گذشتش این بوده، نه اینکه اصلاح طلبی عامل خیلی از خانم هم اجازه، من صحبتم تمام نشد. هر وقت تمام شد شما صحبت بکنید، من صحبتم بیام به امروز که اینا کجا هست. و در تمام این 20 سال 20 و چند سال گذشته، اصلاح طلبات دو تا کارکرد برای جمهوری اسلامی داشت. همون دو کارکردی که در 76 داشتن در تمام این 24 سال، در واقع تا پیش از این 1400 اگر برگردیم آخرین بارش در 1396 انتخابات 96 جمهوری اسلامی، دو کارکرد داشت. یکی این که برای جمهوری اسلامی مشروعیت جلب کنند، یعنی انتخاباتی که همینطور که امروز آقای محسن عراقی عضو خبرگان گفت، آوردن در واقع از انتخابات در جمهوری اسلامی معنیش چیه؟ آقای عراقی میگه که فرمانبری از فرمان روا، یعنی به کمک مردم به عنوان فرمانبر برای فرمان روا که ولی فقیه است، یک بازوی اجرایی انتخاب میکنه. در اون همون بیعت کردن با جمهوری اسلامی. و در تمام این 24 سال همیشه چه اصلاح طلب برنده شده، چه اصولگرا برنده شد، چه به اصطلاح تند و چه میانه رو، همه جناح ها اومدن گفتن که این یک رأی عاری به نظام بود.
اتفاقی که در امسال افتاد اینه که اصلاح طلبان دیگه این کار کرد رأی جمع کردن برای جمهوری اسلامی رو ندارن. مردم به اینها پشت کرده، به ویژه باز از دی 96 و بعد در آبان 98 که اوج شما در انتخابات در واقع مجلس دیدیم در سال گذشته که اصلاح طلبان با فضاحت در همه جا باختن، به ویژه در تهران باختن و پایین ترین رأی مشاهده رأی. این پیام در واقع به جمهوری اسلامی به خامنه‌ای داده شد که اصلاح طلبان دیگه اون کار کرده رأی جمع کردن مشروعیت گرفتن برای جمهوری اسلامی رو نده. کارکرد دومشون چی بود؟ کارکرد دوم این بود که به عنوان یک چهره به اصطلاح میانه رو یا ویترین میانه رو یا پلیس خوب در مقابل پلیس بد برای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به ویژه در این مذاکرات هسته‌ای و برجام امتیاز می‌گرفتن. این کار کردم از بین رفت که البته این بخش زیادیش برمیاره به این و همون ناتوانیشون در مسائل داخلی که چهرهشون در سطح بین‌المللی از بین رفت، برای اینکه نتونست این پیام به غربی‌ها هم داده شد که مردم اینها رو دیگه نمی‌خوان. و از اون مهمتر اون فشاری بود که در دوره در واقع آقای ترامپ فشار حداکثری باعث شد که این دوگانه جعلی که جمهوری اسلامی ساخته بود تون رو میان رو به کاملا از بین رفت. و این کارکرد دوم اصلاح طلبان از این بود اگر آقای خامنه‌ای بخواد با غربی توافق بکنه نیازی به اصلاح طلبان نداره، اونها میخوان مستقیم با خودش به توافق.
ممنونم آقای اعتمادی، اجازه بدید که خانم محمدی 30 ثانیه به شما وقت میدم که نکتتون رو بفرمایید، بعدش هم دوباره 30 ثانیه آقای اعتمادی، بعدش بریم سراغ شنونده. بفرمایید.
نکته اینه که اگر از درون خودشون این جریان در اومده چطور بود که بلافاصله تجاریان ترور شد، بشیریه مجبور شد از مملکت کوچ کنه و عموماً این افراد در طی این سالها یا زندان بودن یا حبس بودن یا همینطور تحت فشارن، این چگونه از درون خودشون در اومدن که بلافاصله همه یا ترور سیاسی یا امنیتی؟
آقای اعتمادی پاسخ شما چیه؟
ببینید سیستم در سازوکار داخل جمهوری اسلامی یک سازوکار دموکراتیک نیستش، یک سازوکار مافیایی، جناح‌های مافیایی بر سر اون سفره انقلاب که اتفاقی که از شنوندگانتون به درستی اشاره کرده من بعداً بهش میپردازم با هم درگیر میشن، اتفاقاتی بینشون میفته و این باندهای مافیایی ممکنه هم دیگر حتی سرزنش بکنن در این دعوایی که با هم دارن.
بسیار
برای اینکه دی از اینا زندان بشن یا ترور بشن دلیلی بر این نیست که از داخل سیستم
نیامده. ممنونم از هر دوی شما، متشکرم. برمیگردیم به شما، باز هم صحبت میکنیم. اجازه بدید که آقای هومن رو زنده داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. دوستان شماره تلفن مستقیم ما برای شرکت کردن در این برنامه هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای هومن عزیز و نظرتون رو بفرمایید. اصلاح طلبان کجا هستند امروز؟
روزتون بخیر. من مرسی از برنامه‌تون. در جای اول میخواستم این رو فقط ذکر کنم که ببینید کاملا واضحه که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوریه، یک دیکتاتوری مذهبی. من در واقع اصلاح طلبان اینجا میبینم هیچ چاره حتی اندیشه‌ای برای برون از این بحران کنونی ندارن. اینا خودشون هم هاج و واج موندن از این که حتی صلاحیت اون محافظه کاران هم نمیتونن از شورای نگهبان کسب بکنن و در درجه نوبا من در حیرتم، واقعا حیرت میکنم از سخنان خانم محمدی که اینطور آدم میتونه توقعات پایین داشته باشه از مسیر به یک گذار به یک دموکراسی و همچنان سخنان 20 سال پیش و 25 سال پیش خودشون رو ادامه میدن و همش میگن که این جریان همچنان در ایران وجود داره، جریان اصلاح پذیره. ما واقعا در حیرتم که چطور یک نفر در خارج از کشور ایران در اروپا زندگی میکنه و اینقدر ببخشید
ارزه بدید که بسیار خوب. ارزه بدید آقای هومن، در ادامه صحبتی خانم ملیح محمدی رو خواهیم شنید اگر که خواستن توضیحی بدن، ولی بگذارید که بریم سراغ شنونده بعدیمون و آقای سامان رو داشته باشیم. از ایلام از طریق تلگرام این پیام رو برای ما فرستادن.
نیوشا جان درود. به نظرم ما باید دو مقوله رو از هم جدا کنیم. اول اینکه ریزش آرای اصلاح طلبا به معنی تایید اصولگرایان نیست، و نکته دوم اینکه اگه اصلاح طلبا در بزنگاه‌های مهم مثل دی 96 و آبان 98 همراهی بهتری از خودشون نشون میدادن دچار این بحران هویت نمی‌شدن. و نکته آخر اینکه به نظرم اصلاحات دیگه نه توان تغییرات اساسی و سهم خواهی در نظام رو داره و نه همراهی مردم رو.
با تشکر از شما که شرکت میکنید در برنامه، همینجا بگم نظر شما هر اون چه که باشه در این برنامه جای خواهد داشت، چه موافق اصلاح طلبان باشید چه مخالفشون. بریم صحبت جلال رو بشنویم.
سلام میکنم به نیوشای عزیزم، مهمانان خوب برنامه ساعت شیشان و تداعیای خوبه. از خانم حضورتون که راجب سوالی که فرمودی، عرض من اینه که اصلا چه اصولگرا، چه میانه رو، چه نمیدونم اصلاح طلب، اینا دیگه به قول معروف دیگه امتحاناتشون رو پس دادن تو این 41 سال. پس بنابراین دیگه دستشون برای همه رو شده. من که به شخصه نه رأی میدم، نه از اقوام و از دوستان نزدیکم هم ازشون خواهش میکنم که ندن، اصلا رأی ندن. به لحاظ این که دیگه برای چی رأی باید بدی؟ دلیلی نداره رأی بدی.
خب پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، خیلی کوتاه مجید برای ما هم پیغام گذاشته از تهران، اون رو هم داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای نیوشا بغراتی عزیز. عرضم به خدمتون که اصلاح طلب ها همون استبرار طلب ها هستن. چند سالیه که فقط و فقط به خاطر این که خودشون میخوان تو حکومت بمونن و یه پستی یه مقامی تو این حکومت داشته باشن، مردم رو ترغیب میکردن واسه این که بیان تو انتخابات رأی بدن. مجید هستم از تهران.
تشکر میکنم از شما آقای مجید عزیز. @فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام، میتونید پیام صوتی بگذارید تا در برنامه پخش بشه. خانم محمدی، صحبت‌های زیادی شد هم درباره مسئله پیشینه اصلاح طلبی که خب در موردش کمی بیشتر صحبت کردیم، یکی از شنوندگانمون هم به طور مستقیم شما رو مخاطب کرده بود، اگر خواستید میتونید توضیح بدید، وگرنه میخواستم ببینم که شما درباره این قضیه که اصلاح طلبان الان کارکرد خودشون رو برای حکومت از دست دادن که آقای اعتمادی بهش اشاره کرده بود و کنار گذاشته شدن، نظرتون چیه؟
نظرم اینه که همینطوری که سوسیال دموکرات آلمان 16 سال از حکومت برکنار بود، بعد که اومد با یک اصلاح مالی کوچک وعده داد اومد روی کار، بازم 8 سال بود ولی دوباره رفت حکومت، دست سدیو افتاد. این اتفاقات در غرب چون احزاب هستن یه چیز طبیعیه، هیچ وقت نمیگن حزبی که 100 سال پیش به وجود اومده حالا میمونه یا از بین میره، چون مبانی اعتقادی دارن. اصلاح طلبا هم مبانی اعتقادی دارن، یعنی برخلاف دولت بخش سخت حکومت، اصلاح طلبا کی هستن؟ کسانی از انقلابیون هستن که ایده های انقلابیشون شکست خورده.
خانم محمدی، به نظر شما سازوکار سیاسی رو که مثلا ناظر و حاکم هست در کشوری مثل آلمان، میشه با سازوکار سیاسی که در جمهوری اسلامی وجود داره مقایسه کرد؟ یعنی به نظر شما کمی قیاس محل فارغ نیست؟
سازوکار رو من مقایسه نکردم. اگر ما به طور کلی همیشه بگیم اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست، پس چطوری میخواین در اونجا چیزی شبیه اینجا به وجود بیاریم؟ مسائل روندی هست، تدریجی هست. الان که ناگهان این جامعه به وجود نیامده، در جنگ اول جهانی، جنگ دومی جهانی سوسیال دموکرات اشتباه فاحش کرد. جنگ اول سربازای آلمانی رساند، جنگ دوم هیتلر رو باعث شد که بیا سر کار، ولی هرگز این سوال نمیشه. همون زمان هم که جامعه زیاد جلو نبود و امروز نبود. ببینید یک ایده سیاسی وجود داره، رفرم در جامعه استبدادی ناگزیره. تمام دوستانی که اظهار نظر میکنن میگن اصلاحات مرد، دوباره دور دیگه باید به همین بحث جواب بدن که اصلاحات مرده یا نمرده. چرا؟ چون دو تا اندیشه در جامعه ایران هست. اندیشه چپ استقلال خودشو داره، به سختی شکست خورده، نمیتونه باشه. اندیشه اصلاحات اون اندیشه‌ایه که میخواد در دل همین جامعه ای با مسلمون و غیر مسلمون و با این که دین هم میتونه در عرصه سیاسی باشه، حکومت نه، داره کار میکنه برای برابری، برای عدالت، برای آزادی اجتماعی. این شعار حکومت ایرانی نبوده، این شعار جمهوری اسلامی نبوده. اون موافق نیست که بهایی حقی داره، ولی اصلاح طلبا تاکید دارن که حقی داره. چرا در آبان و در دی مشارکت نداشتن؟ خب این در مشی اصلاح طلباست که حرکت خیابانی که منجر به خونریزی بشه بهانه دست حکومت بده نباید انجام داد، ولی فرداش همه نوشتن حق نداشتین روی مردم تیراندازی کنین. نوشته های تاج‌زاده هست، نوشته های حجاریان هست، روششون این نیست.
در جنبش سبز مشکلی نداشته خانم؟ در جنبش سبز مشکلی نداشته؟
در جنبش سبز اسمش جنبش سکوت بود، تظاهرات سکوت بود. تمام دنیا
من جنبش سبز در ایران بودم خانم محمدی، من جنبش سبز در ایران بودم، فقط سه روز
در ایران باشید، من خبرنگار بودم موقع صبح باز میشدم و تو فامیل من نصف فامیل زندان رفتن، سهراب کشته شد، منم در بطن مسائل بودم، با خود شما هم مصاحبه میکردم.
سهراب خشونت کرد که کشته شد فامیل شما؟ سهراب خشونت کرد؟
نه اجازه ببینید اصلا
من جواب سوالم گرفتم، چون شما یه حرف دیگه در مورد اون نداشتی، شعبانم نداشت
مشکلی که نیست. شما راهی رو که میدونید به خشونت منجر میشه نباید برید، ولی اگر دشمن
شما دارید مردم رو سرزنش میکنید برای خشونت حکومت، البته در دهی نداشتی شعبانم نداشت و یعنی در جنبش سبز مشکلی نداشت.
من به عنوان یک چپ سالها تقدیس کردم مردم رو، ولی مردم هم اونایی هم که رای غلط هم میدن، 98% هم رای دادن. این مردم در اون حکومت شورای شهر دوم که قهر کردن و نرفتن، حکومت رو دادن، شهر رو دادن دست آبادگران، بعدم فرستادن احمدی نژاد رو به حکومت. مردم اشتباه هم میتونن.
بسیار خوب آقای اعتمادی، الان
مقدسی جدا از من و شما نیستیم که اشتباه هم میکنیم.
بسیار خوب خانم محمدی، ممنونم. آقای اعتمادی شما هم الان صحبت میکنید، فقط یک نکته ای که خانم محمدی بهش اشاره کردید من میخواستم اینم درست متوجه شدم. شما گفتید در ایران دو خط مشی فکری وجود داره، چپ که شکست خورده و اصلاح طلبی. یعنی به نظر شما، شاید من اشتباه متوجه شدم، یا به نظر شما نگاه و گرایش دیگری وجود نداره، هیچ گرایش سیاسی دیگری در بطن مردم؟
توجه منسوب به اصولگرایان الان در صحنه،
یعنی مثلا فرض کنید آدمایی نیستن که جمهوری خواه مثلا باشن، لیبرال باشن، یا حالا الزاما چپ نباشن یا اصلاح طلب نباشن، مخالف جمهوری.
آقای بوراتی من سوالتون رو فهمیدم، خیلی سوال مهمیه. ببینید اصلاح طلبی یک مشیه، جمهوری خواه میتونه باشه، میتونه حالا
هر، ولی هر جمهوری خواهی که الزاما اصلاح طلب نیست که، جمهوری خواه میتونه برانداز باشه دیگه طبیعتا.
بله میتونه برانداز باشه، میتونه اصلاح طلب باشه، ولی
و میتونه لیبرال باشه، ضد چپ هم باشه مثلا. نه
همه اینا درسته، فقط اجازه بدید من سوال شما که سوال درستی بود تصحیح کنم.
کوتاه فقط بفرمایید.
دو تا اندیشه راهبردی در ایران هست، تندروها که میگن همین اصلاح طلب و هر کی حکومت رو نمیخواد باید زد و کشت و نابود کرد، یه بخشی از تندروهایی هم هست که معتقد به براندازی هم خب قدرت ندارن. در مقابل یه جریانی هست که معتقد به تغییرات تدریجی بسیعه و حتی امکان پردید از خشونت.
بسیار خوب گرفتیم نکتهتون رو، ممنونم خانم محمدی. برمیگردیم به شما صحبت میکنیم باهاتون بیشتر در مورد این قضیه. آقای اعتمادی، درباره همین نکته‌ای که خانم محمدی گفتن اگر توضیحی دارید که گرایش های سیاسی هستن و اصلاح طلبی کار کردش چه هست الان؟
ببینید اصلاح طلبی دیگه در واقع اون تغییر خواهی که در اواسط دهه 70 تبدیل شده اصلاح طلبی، امروز محدود شده به کسانی که به طور قبیله‌ای و حزبی اصلاح طلب هستن، یعنی در احزاب اصلاح طلب هستن، در خانواده های اصلاح طلب هستن و از این اصلاح طلبیشون امتیاز به دست میارن، رانت به دست میارن، در شرکت های کوچیک و بزرگی که وابسته به حکومت هستن یا در ارتباط با حکومت هستن شاغل هستن. خانواده های اصلاح طلبن که امروز اصلاح طلبان رو تشکیل میدن. مردم ایران هم که شما چند نمونه شد از تمام این پیامایی که گرفتید، همه ما در واقع در شبکه‌های اجتماعی در تماسایی که داریم میتونیم این رو ببینیم به وضوح. مردم ایران دیگه خودشون رو چیزی به اسم اصلاح طلب تعریف نمی کنن. ما امروز در داخل ایران دو گفتمان داریم، یک گفتمانی که مدافع جمهوری اسلامی است، حالا میتونه شاخهای مختلف داشته باشه، اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، اسمای مختلف برای خودشون میذارن و در واقع مدافعان این سفره انقلاب هستن که قبلتر اشاره کردم، و یک گروه مخالفان جمهوری اسلامی هستن که حالا بعد خودشون رو مثلا برانداز میخونن، ادعی خودشون رو انحلال طلب میخونن، ادعی خودشون رو طرفدار گذار از جمهوری اسلامی میخونن، ولی همه اینها در بلوک مخالفان جمهوری اسلامی قرار میگیرن. این دو گفتمان امروز گفتمان موجود در ایران هستش و گفتمان غالب اتفاقا گفتمان براندازی و مخالفت با جمهوری اسلامی. اون چیزی که آقای خامنه ای رو وادار کرده که این صحنه رو امروز بچینه، در واقع این غالب شدن گفتمان نه به جمهوری اسلامی نه به انتخابات بوده. او وقتی که میبینه مردم به واسطه امثال لاریجانی و تاجزاده و نمیتونم محسن هاشمی و جهانگیری پای صندوق نمیان، اونها رو حذف میکنه از صحنه و یک صحنه امن رو میچینه برای اینکه اونطور که میخواد نتیجه رو بیاره بیرون. یه نکته هم اجازه بدید من در مورد مسئله دی 96 و آبان 98 بگم.
میشه خیلی کوتاه فقط اگر میشه؟
چون مرتبطه واقعا.
بسیار کوتاه بگید آقای اعتمادی.
خیلی ممنون. اینطور نبوده که اصلاح طلبان فقط حتی سکوت کنن، اینها معترضان رو تحقیر کردن، بهشون گفتن شما کرکس هستید، شما کفدار هستید، شما اراذل هستید، اوباش هستید، همه این چهرهای اصلیشون از بهزاد نبوی بگیرید تا خاتمی تا تاجزاده، همشون تحقیر کردن مردم. و امروز اگر اینا در کنار روحانی هستند، در کنار کسی که مردم رو کشت، هزاران نفر از مردم رو کشت، بر اساس آخرین آماری که امروز خود رادیو فردا یک تحقیر رو منتشر کرده، شاید بین 4 تا 5 هزار نفر کشته شده باشه، ما نمیدونیم. اینا در کنار اونها هستند بجنگ، در کنار مردم بیستن و نتیجهش رو امروز دارم میبینم.
بسیار خوب، ممنونم. فقط در مورد مطلبی که اشاره کردید آقای اعتمادی، من باید به شنونده ها این توضیح رو بدم که اشاره آقای اعتمادی به این هست که مقایسه شده در آمار مرگ و میر آبان ماه 98 با ماهای قبل و بعدش و آبان سال پیشش و به طرز عجیبی بیش از 4000 مورد مرگ و میر بیشتر داشته نسبت به تمامی این ماها، که گفته شده میتونه مرتبط باشه با اعتراضات آبان ماه و سرکوب گسترد و خونینی که از طرف حکومت صورت گرفت. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم به هر دوی شما. خانم محمدی میدونم شما هم حتما صحبتهایی دارید، صحبتهای شما رو در ادامه خواهیم شنید. اجازه بدید که از آقای فرید بشنویم.
سلام میکنم نیوشا و تیم همراهتون. صحبت راجع به اصلاح طلبها دیگه به نظر من کسالت بار شده. حالا نگه موضوع برنامه نیوشا کسالت باره، چون چیزی دیگه از اصلاح طلبی باقی نموده. یک جریانی در تاریخ ثبت میشه به نام محمد خاتمی که دیگه اومد و رفت، و چون معتقدم که آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان همون قضیه تحسن مجلس ششم، اصلاح طلبان مجلس ششم که حالا به هر شکل عقب نشینی کردن و بدون هیچ نتیجه منتفی شدن، در واقع تموم شد ماجرا، اون دیگه آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان بود دیگه. ما بقیش همش در واقع یه تظاهر و یک جور امتیازگیری و فریبکاری بوده که دیگه اونم دیگه الان دیگه این چون که به نظر میاد هناشون دیگه رنگی نداره و اصلا دیگه اصلاح طلبی دیگه سالهاست وجود نداره. مرسی، دوستتون دارم فردایی ها.
ممنون از شما آقای فرید عزیز که همراه ما هستید. آریا رو هم بشنوید.
مردم عزیز، همونطور که سخنرانی مقام معظم رهبری رو دیدین، فرمودن که ما با اون جمله عربی که بالا سرشون زده بودن، رسماً به مردم گفتن که آقا شما رعیتین، حرف زیادی نزنین، نذارین اون کسی که دلتون حکم کنه دیگه با جدیت رفتار کنه. الان نوبت ما هست، آری یا نه، انتخاب با توه. اگر میخوای ایرانی باشی و ایرانی بمونی، رای بی رای.
آقای سیامک روی خط ارتباط مستقیم رادیو فردا هستن. پیش از اون بگم که @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره این که در این دور از انتخابات، در این سال 1400، جایگاه گفتمان موسوم به اصلاح طلبی از نظر شما کجا هست و چه آینده‌ای برای اون میتونید متصور بشید. آقای سیامک عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما درباره همین پرسش ها چیه؟
با درود و عرض بخیر به شما، زمانی که خمینی اومد توی قبرستان توی بهشت زهرا نشست و گفتش که ما ملیگرایی قبول نداریم، یک تیر زهراگینی بود بر قلب ملت 36 میلیونی در اون زمان. حالا اینها از اون اولی که اومدن فقط هدفشون از این صحبت ها به اصطلاح ایجاد یک حکومت اسلامی تقلبی و اون به اصطلاح اون ملتی که چندین هزار سال سابقه تاریخ و تمدنی داشته رو از بین ببرن و اونو جایگزینش کنن، یک حکومت تقلبیه. به خاطر همین مسئله اصلاح طلبی و اصولگرایی رو پیش کشیدن و این چندین ساله من میخوام بپرسم از کسایی که طرفدار این رژیم هستند و طرفدار اصولگرا هستند، در کدوم یکی از این وقایعی که توی ملت ایران در ایران به وجود اومده این اصلاح طلبا که اصلا نمیگن ما اصلاح گرا هستیم، میگن اصلاح طلب هستیم. در کدوم یکی از این مسئله، از کشتاری که در خیابان‌ها ایجاد کردن، از اعدام‌هایی که صورت گرفته، از هواپیمای اوکراینی که زدن، از دزدی‌هایی که میکنن، اختلاس‌هایی که میکنن، طبیعت ایران، کدومشون اومدن؟ یا حتی این آخری که اومد خامنه‌ای و گفت که واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنون، که خب این خودش یک نوع کشتار دست جمعی بود. در کدوم یکی از این مسائل اومدن و مردانه پا گذاشتن جلو و دفاع کردن از حق و حقوق ملت ایران که میخوان حالا یا اصلاحگر باشن یا اصلاح طلب؟ ببینید چی رو میخوان اصلاح کنن و کی رو میخوان اصلاح کنن. اینا هدفشون از اول این بود که ملت ایران رو اصلاح کنن، یعنی یک حکومت تقلبی به نام مذهبی رو جایگزین حکومت به اصطلاح تمدن چند هزار ساله ایران بکنن.
بسیار خوب،
منظورشون از اصلاح طلبی این بوده از اول.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز. من حالا در توضیح اون بخش واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی باید بگم که البته وزیر بهداشت دولت حسن روحانی به طور مشخص موضع گرفت، اما موضعش در راستای موضع آقای علی خامنه‌ای بود و گفت که پدر حق دارد که ممنوع کند. اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای نعمت رو هم بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خب مسلماً اصلاح طلبان چون که چند سال اخیر واقعا خیلی حکومت دستشون بوده، به نظرم این اواخر هرچی روحانی میگفت براساسش اتفاق میافتاد. دلیلش اینه که اصولگراها، سپاه، همه فقط گوش بدن ببینن چی اصلاح طلبا میگن و دقیقا همون برعکسش انجام بده. به نظرم به خاطر همینه که الان دیگه کسی نه اصولگرا قبول داره نه اصلاح طلب.
خب خانم محمدی، همراه هستیم با شما یک بار دیگه. یه مقداری درباره مفهوم اصلاح طلبی و اینا صحبت کردیم، یکم نگاه به آینده داشته باشیم. حالا فکر میکنید که در شرایطی که الان چیدمانی که وجود داره به لحاظ بازیگران سیاسی، میبینیم که آقای قالیباف در رأس قوه مقننه قرار داره، آقای رئیسی در حال حاضر رأس قوه قضاییه که حالا احتمالش هست بخواد قوه مجریه رو در دست بگیره و طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی هم با استفاده از اختیارات خودش کسی رو که از نظر خودش میتونه نزدیک باشه به جریان فکری که میپسنده بر رأس قوه قضاییه به جای آقای رئیسی در صورت پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد داد. با این چیدمان هر سه رئیس قوا نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران، البته حالا اینم اینجوری نباید برداشت بشه که الزاماً همه اصلاح طلبان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای نیستند الزاماً، ولی به هر حال با این چیدمان فهم کنید که در آینده، شما که میگید 4 سال دیگه دوباره درباره اصلاح طلبی باید بشینیم حرف بزنیم، چطور امکان داره که اصلاح طلبو برگردن به این صحنه سیاسی؟ اصلا مردمو کاری نداریم که نگاهشون الان به اصلاح طلب‌ها چه هست؟
اصلاح طلب ها جایی نرفتن که قرار باشه برگردن. اصلاح طلب ها کارشون به سختی شروع شده. من اول بذاریم بگم که خیلی متاسف میشم وقتی بگم کدوم اصلاح طلب هستند، کدومشون اومدن گفتن و شما در مقام مجری کمک میکنین که زندان روحانی یه چیزی حرف رهبر رو تایید کرد. روحانی اصلاح طلب نبوده. شما میدونین که یه ائتلاف ناگزیر بود وقتی همه نامزدها اینا رد کردن. از این ائتلاف ها همیشه اتفاق میفته، ممکنه خیلی غلط باشه، ولی تقریبا تمامشون از حجاریان تا تاج‌زاده تا فراهانی در مورد اینکه این نمیشه همچون کاری رو، این غلط با جون مردم بازی کردنه، نوشتن. همه نوشتن.
خانم محمدی اجازه بدید من اینجا یک توضیح رو بدم. به نظر من شما اصلا نباید ابراز تأسف بکنید، به خاطر اینکه من دارم کار حرفه‌ای خودم رو انجام میدم و الان مسئولینی که سر کار هستن. اجازه بدید، اگر اجازه بدید من توضیح رو بدم. خانم محمدی عزیز، الان مسئولینی که سرکار هستن، همون آقای نمکی که گزیده آقای روحانی هست، طبیعتاً بله کابینه آقای روحانی هستند، تردیدی که وجود نداره برای کسی که با بلیت اصلاح طلب ها در جایگاه قوه مجریه قرار گرفتن دیگه، یعنی به هر حال با مهر تایید بوده و بعدش هم تایید اصلاح طلبان رو در تمامی سالهای گذشته دارن. یعنی ما در مورد واقعیات و فکت ها که بحث نداریم اینجا. حالا بفرمایید
آقای بغراتی، در تردید وجود داره برای من در مورد اون چیزهایی که شما میگین کاملا روشنه، ولی از این بحث به نتیجه نمیرسه. باید بحث مشخص بکنیم. برگردیم روی سوال شما. من چندین سال پیش
شما منحرف کردید. بفرمایید، خواهش میکنم.
من خواستم این رو بگم که دوستانی که میگن اصلاح طلبا کی گفتن که اعتراض کردن، خب نمیخونن مطبوعات داخلی رو. حالا من اینو میخوام بگم، چند سال دیگه اصلاح طلبا که از امروز کارشون بسیار سخت‌تر شده، یعنی مجبورن که ساختارهای حزبی رو تقویت کنن، تو جامعه هستن، ممکنه یک یورش بیاره حکومت یک دستی که تشکیل میشه، با تمام اینها اصلاح طلب ها هستن. من اصلا این رو بی انصافی میدونم که امثال تاج‌زاده رو، امثال فراهانی رو، امثال اینا که تو زندان میمونن شک اذیت میشن، شما بگین خانواده هاشون دارن از قبل اینا میخورن، این درست نیست. این جامعه رو تقسیم کردن به مزدور و غیر مزدور درست نیست. با اندیشه برخورد کنیم، با نقایص اندیشه. این اندیشه چون نمرده، چون الان باید بیشتر خودش رو تجهیز بکنه، در دوره بعد شاید هم انتخابات بعدی مجلس دوباره مطرح، دوباره اگر همه هم مخالفش باشن وجود داره، چون اندیشه یه که به فروپاشی داره ولی جذبم داره. در این دوره کار شق القمری نمیتونه بکنه جز این که خودشو حفظ کنه، کمتر از روش دستگیر بشن، کمتر ممنوعیت‌ها رو کمتری متوجهش بشه. ببینید چپ ها شکست خوردن به نوعی که تو ایران هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی میتونیم بگیم چپ دیگه به ایران بر نمیگرده، امکان نداره، همه جای دنیا برمیگرده. اینا هستن، جایی نرفتن که نباشن. باید تو این دوران خودشون رو کار حزبی بکنن و شبکه های حزبی خودشون رو تقویت کنن و خودشون رو پالایش کنن. اگر ناخالصی توشون هست بذارن که در انتخابات بعدی باز شاهد حضور اینا خواهیم بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم محمدی عزیز. البته من سوالم بیشتر ناظر بر به اصطلاح چیدمان رأس هرم قدرت بود، به لحاظ حالا گرایش خود رهبر جمهوری اسلامی و افراد دیگری. اصلا همونجا هم گفتم اصلا کاری به مردم و اینها نداریم، ولی شما از این دید نگاه کردید بهش. آقای اعتمادی، شما در پاسخ به همین پرسش چه دارید بگید؟
به هر حال اصلاح طلب ها یک رانتی رو دارند که همچنان به عنوان یک گزینه‌ای که میتونه آلترناتیو باشه برای شرایط بحرانی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میتونه بهشون رجوع بکنه. و این اتفاق رو من اتفاقا میخوام تاکید بکنم که شما اگر به اوایل دهه 80 نگاه کنید، یعنی دور دوم خاتمی، اصلاح طلب ها همین مقدری که الان حالا شاید از مردم از اینها بعدشون میاد، شاید کمی کمتر، حالا به همین میزان در انزوا بودن، مردم واقعا به اینا نگفته بودن، از جمله همون انتخابات شوراها که خانم محمدی اشاره کردن، در تهران بکنم 9 یا 10% مردم رفتن پای صندوق. بعدم منظورم اینه که اینها در یک دوره ای واقعا اون میزان مقبولیتشون بسیار پایین بود، مثل همین الان که شاید کمتر، ولی با توجه به اون رانتی که داشتن، یعنی وقتی که جمهوری اسلامی میبینه دچار بحران شده، میتونه از طریق این نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب برای خودش مشروعیت جلب کنه، ممکنه دوباره به اینا رجوع کنه. این دیگه بخشش برمیگره به اینکه این جنبش که من قبلتر گفتم، جنبش مخالفت با جمهوری اسلامی، جنبش نه به جمهوری اسلامی، چقدر بتونه موفق باشه. یعنی اگر من فکر کنم اگر این جنبش نتونه در طی چند سال آینده تغییر در جمهوری اسلامی به وجود بیاره، تغییر در وضعیت مردم به وجود بیاره، امکان این که دوباره اصلاح طلبا برگردن به بازی که در تمام این سالها بوده، امکانش هست، من این رو نفی نمی‌کنم.
ممنونم از شما آقای اعتمادی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. آقای حسن از طریق تلگرام صدای خودش رو به گوش شما میرسونه.
درود بر شما آقا جان، این سوال شما خیلی جالبه. اینا اصلاح طلب هستن، منتها توی آرایشگاه برن موهاشون اصلاح بکنن و ریشاشون آنکارد کنن. ما توی این مملکت چیزی به اسم اصلاحات نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت. اینا همش بازی سیاسیه که من و امثال ما رو بذارن سر کار، که بگه اصلاح طلب هست، اصولگرا هست، که هیچ کدوم هیچ کارن و زیر نظر رهبری هر چی بگه اینا سر تعظیم فرود میارن.
آقای بهروز رو اگر اشتباه نکردم، دوستان اتاق فرمان، بله آقای بهروز رو از ایران داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای بهروز عزیز، و نظر شما در مورد همین بحث چه هست؟ جایگاه اصلاح طلبان امروز؟
درود بر شما. والا پیش از هر چیز من باید بدونم اصلا این چی اینا چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن. شما وقتی یه ساختمونی دارید که مثلا چند تا سرامیک شاد لخ شده یا یه خط و خطوطی رو دیوارش افتاده، من اصلاحش میکنی، ولی وقتی ببینید احتیاج به تعمیر اساسی و یا آوار کردن داره، این که دیگه اصلاح نمیخواد. اگر نیاز به این اصلاحات جزئی بود که باید اینا توی چند سال موفق میشدن. بنابراین من فکر میکنم که این کار این حکومت از اصلاح گذشته، این دیگه باید اصلا سرنگون بشه. من اینو فکر میکنم.
ممنونم از شما آقای بهروز عزیز که در برنامه شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید همراه باشید در ساعت ششم با شماره تلفن 00420221122454. آقای مهرداد رو بشنویم.
با سلام. از اصلاح طلب و اصولگرا بیایید بیرون. این رژیم متحجر خوابهای بسیار بدی واسه مملکت ما دیده. این رژیم باعث بدبختی کامل ایرانی ها میشه و ضمناً برای دنیای آزاد هم خطر بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو همونطور که گفتم نظر شما هر اون شکلی باشه در این برنامه جای خواهد داشت. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان.
سلام. به نظر من اصلاح طلبی کلا تموم شده، مگه اینکه بخوان یه موقعی به جایی برسن که گزینه اصلاح طلب بخواد بیاد که بهش اجازه بدن بیاد به خاطر بحث رأی، که اون هم البته با گزینه‌ای مثل عارف و لاریجانی و چه بدونم جهانگیری و اینها امکان پذیر نیست، مگه اینکه کسی باشه که واقعا این پتانسیل باشه که رأی بخواد اتفاق بیفته به خاطر اون بحث رأی. در کل به نظرم همون هم سناریوی ضعیفی هست و در حال حاضر تا یه مدت به نظرم شاید حتی مدیدی این قضیه کلا به نظرم تموم شده هستش.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. خانم محمدی، یک بحثی رو که میخواستم باهاتون داشته باشم در مورد اینه که عملگرایی رو چطور میشه در مقابل تقلیل دادن مطالبه قرار داد. یعنی اینکه از یک طرف یک سری افرادی اعتقاد دارن که رأی دادن به گزینه‌های به اصطلاح نسبتاً بهتر یا به قول خیلی‌ها انتخاب بین بد و بدتر یک عملگرایی و یک روشی هست برای اینکه بخوایم وضعیت رو کمی بهتر بکنیم، ولی در این حال افراد دیگری هستند که میگن این تقلیل دادن مطالبات دموکراتیکه و میتونه دموکراسی خواهی رو کم کم بکشه، اینطور که بخواد گزینه‌ها کم کم و کم کم تقلیل پیدا بکنه به افرادی که حتی گفتمانشون در حرف‌هاشون هم صحبتی حتی به طور سوری درباره دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق مدنی و اینها نمی‌کنن. نظر شما در این باره چیه؟
نظر من اینه که این سیاه و سفید دیدن مسئله است. انتخاب میان بد و بدتر یک انتخاب عقلانیه که انسان‌ها از صبح تا شب دارن انجام میدن. همیشه یه امکان خوب و بد در اختیار آدم نیست. بعضی وقتا واقعا مجبوری تو زندگی شخصی تم از خرید گرفته تو هر جور حرکتی بین بد و بدتر انتخاب کنی، ناچار میشی. پس بنابراین عملگرایی به اون معنا نه، ولی پراگماتیزم منطقی بین بد و بدتر میتونه وادارت کنه. همین الان هم امکانه انتخاب بین بد و بدتر است، ولی چون شرایط به نوعیه که یه حرکت تعرضی جدی علیه آزادی صورت گرفته از جدی تر از همیشه، خوب اصلاح طلب هم ترجیح میدن که رأی ندن. این که چون ما به دموکراسی معتقدیم نبینیم که دموکراسی پله پله به وجود اومده همه جای دنیا، در بزرگترین دموکراسی ها هم همینطور بوده، این غلطه. بنابراین میشه عملگرا بود، میشه ایدئالگرا بود در شرایطی که بتونیم. ما باید به ایدئال هامون انتخاب کنیم. در شرایطی که حکومت استبدادی سر کار هست و حالا به زحمت به هر تلاشی بوده دیگه از اون قتلای زنجیره‌ای گذر کردیم، از اون اعدامهای چند هزار نفری گذر کردیم، حالا زنها و دخترها برای 4 تا موشون رو سوار ون نمی کنن، هنر، سینما، موسیقی نفسی داره می کشه، هنوز با حکومت استبدادی سر کار داریم. بنابراین عملگرایی در این حد درسته.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم از شما. فقط این نکته بگم درباره اون چهار تا مو که گفتید سبا کردافشاری در همین دوران طی همین دو سه سال گذشته 24 سال بیش از 24 سال زندان گرفت به خاطر همون چهار تا مو. ولی اجازه بدید برمیگردیم به شما، صحبت‌های آقای اعتمادی رو بشنویم، در پایان به شما وقت میدم مجددا خانم محمدی عزیز. آقای اعتمادی شما هم کمتر از 2 دقیقه وقت دارید که درباره همین قضیه صحبت کنید. کسایی که منتقد شما هستن، شما منظورم کسانی که چون خودتون گفتید برانداز خودتون رو تعریف می‌کنید، منتقد براندازی هستن، میگن عملگرایی درش وجود نداره، راهکاری براش وجود نداره، برای همین اصلاحات راه پیش روه.
نه اینطور نیست. من فقط بگم من تعجب میکنم خانم محمدی از کدوم ایران صحبت میکنه. ایرانی که در همین آبان 98ش بین 1500 تا 5000 نفر کشته شدن رو میگن ایران بهتر شده، دیگه درش اعدامهای صورت نمیگیره، وقتی که مخالفان جمهوری اسلامی از خارج میدوزن میبرن در داخل ایران اعدام میکنن، میگن اعدام صورت نمیگیره. نوید افکاری که یک ورزشکار اعدام میکنن، میگن اعدام صورت نمیگیره. این همه در خیابونهای ایران تصویر و ویدیو میاد از برخورد خشونت آمیز با زنان به خاطر حالا حجابشون، پوشششون، اینا در ایران اتفاق نمیفته. اینکه نمیتونن همه رو بازداشت بکنن نشانه لطف حکومته. چقدر مردم ایران تحقیر میکنین خانم محمدی؟ بابت مردم ایران هم انسانن، همون حقی که شما در آلمان دارید، من در آمریکا دارم، مردم ایران هم دارن. این نگاه شما مردم ایران رو پستر از مردم جای دیگه میده. اجازه بدید، اجازه شما صحبت کنیم، بعد از این صحبت کنیم. این یک نکته. درباره بد و بدتر هم اینطور نیست که استاد طلبو فقط دنبال بد و بدتر باشن به خاطر اینکه بدتر نشه پیران سراغ بدتر. اگه واقعا سیاستشونی بود، همین امروز باید میگفتن ما میبینیم پشت محسن رضایی یا مهرعلیزاده میبینیم. چرا نمیرن؟ برای اینکه میبینن میدونن اینا شانسی ندارن وارد قدرت بشن. حمایت اینا از روحانی به این خاطر بود که میخواستن بس بشن دوباره به قدرت، میخواستن برگردن به سفره انقلاب. معاون اول روحانی اسحاق جهانگیری از داخل اصلاح طلب باشه، چطور بگید این دولت اصلاح طلب نبوده؟ این دو نکته. در باره براندازی ببینید، اینجور نیست که برنامه نباشه. براندازی اتفاقی نیست که یک شبه،
فقط اگر میشه در 30 ثانیه خواهش میکنم جنبندی این بخش رو بکنید.
انقلاب ها در هیچ جا یک شبه اتفاق نمیفتن. امروز گفتمان براندازی غالبه، همکاری و همسوی نیروهای اپوزیسیون که من معتقدم همه مردم ایران در واقع میتونن اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، این داره اتفاق میفته. این همکاری و همسویی میره به سمت همگرایی و من فکر میکنم که شانس موفقیت براندازی در این دوره‌ای که ما الان هستیم از همیشه بیشتر.
ممنونم از شما آقای اعتمادی، به خاطر اینکه حتما میخوام یک دو تا شنونده دیگر رو هم بگیرم که داریم الان توی پلی لیستمون اینجا بشنویم. از تلگرام یکی از شنونده هامون درباره احتمال درگذشت رهبر صحبت کرده.
امکان داره که این مهندسی با این شیب تند در انتخابات ریاست جمهوری حکایت از این واقعیت داشته باشه که مرگ رهبر جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که تا حالا تصور می شده و این همه عجله و این همه شیب تند در این مهندسی ممکنه دلیلش این باشه.
بسیار خوب، و شنونده آخری که وقت می کنیم روی خط داشته باشیم.
نه تنها آینده‌ای برای اصلاح طلبان قابل رؤیت نیست، از سال 67 با شعار آزادی اندیشه، 77 مرگ بر دیکتاتور، 88 رأی منکو و اعتراض 97 و کشتار آبان 98 ثابت کرد اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. این حکومت محکوم به سقوط در زباله‌دان تاریخ است.
خانم محمدی کمتر از یک دقیقه برای جنبندی شما وقت داریم.
دو راه برای ایران وجود داره، یکی سرنگونیه و راه دیگه تغییرات تدریجیه. سرنگونی در ایران نیرو نداره، بیشتر اکثریت مردم ایران مخالف این حکومت هم در این شکی ندارم، ولی بیش از اون اکثریت دیگه نه انقلاب میخوان، نه خونریزی، نه خشونت. بنابراین راهی که طی شده بر ما همیشه داشتیم، ما آبان و فقط دیماه رو نداشتیم، ما طلاب رو کوی طلاب مشهد رو داشتیم، ما وقایع بهشهر رو داشتیم، ما سقوط شهرها رو داشتیم. این انتخابا همیشه جلوی مردم بوده ولی میلیونی نشده مثل
بسیار.
بنابراین آینده ایران تغییرات مسالمت‌آمیزه و این حکومت هم مثل همه حکومت‌های رفتنیه.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای اعتمادی برای شما هم کمتر از یک دقیقه در پایان وقت داریم، بفرمایید.
بله من موافقم این حکومت رفتنیه، ولی خیلی زودتر از اون چیزی که خانم محمدی میگن، بدون خشونت، بدون خونریزی، ولی با شجاعت مدنی، با یک انقلاب مردمی و ملی و سراسری این حکومت میره. من از همیشه امیدوارترم و معتقدم کسایی که مثل خانم محمدی دنبال حداقل خواهی هستن، دنبال این که خواستهای مردم رو کوچیک کنن، خواستهای مردم رو کم نشون بدن. اینها دیگه جایی در بین اقبالی در بین مردم ایران ندارن، حالا چه خانم محمدی باشن چه هم فکرانشون در داخل.
بسیار خوب، ممنونم از شما، از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و خانم ملیحه محمدی، فعال سیاسی چپگرا از آلمان، که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. همکارانم در اتاق فرمان منیژه و شهرام بودن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردن. تشکر میکنم از شما شنوندگانی که همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته، 55 دقیقه گذشته. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.